أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض کردیم که در باب تعمیم و توسعه احکام، از مسئله به مسئله دیگر، از موردی به مورد دیگر، از جایی به جای دیگر، خب بحث‌های قابل طرح هست. یکی از این مسائلی که قابل طرح هست که البته اصلش جنبه کلامی و اعتقادی دارد، لذا ما اینجا فقط اشاره می‌کنیم و عبور می‌کنیم، خیلی متوقف نمی‌شویم، این قاعده اشتراک. قاعده اشتراک رو عرض کردیم که بگیم قاعده اشتراک الاحکام و التکالیف بین المکلفین، یا قاعده اشتراک المکلفین فی جمیع الاحکام و التکالیف. اینطور هم بگیم شاید بهتر باشه، قاعده اشتراک المکلفین فی جمیع الاحکام و التکالیف. البته احکام شامل احکام تکلیفیه و وضعیه میشه، تکالیف رو که میگیم به جهت تاکید ذکر خاص بعد از عامه، از محضر مبارکتون که از باب تاکید هست. خب این قاعده اشتراک مصادیقی براش میشه ذکر کرد. یک مصداقش اشتراک العالم و الجاهل فی الاحکام، که بگیم که عالم و جاهل با هم دیگه مشترک هستن، احکام اختصاص به عالمین ندارد، شامل جاهلین هم میشود به اون بیانی که گفته شده است. از محضر مبارکتون که البته حالا اینجا که احکام شامل عالمین و جاهلین میشود و اشاره کردیم دیگه، اون مراتب حکم را که در نظر بگیریم، چهار مرتبه، اونچنان که بزرگان فرمودن، جناب آخوند خراسانی فرموده است، جناب محقق ناینی در فواید الاصول ازشون نقل شده است، دیگران اینا که فرمودن که چهار مرتبه باشد، چهار مرحله برای حکم باشد: مرحله اقتضاء، مرحله شأنیت، مرحله فعلیت و مرحله تنجز. از محضر مبارکتون که اون وقت حالا برای اینکه اون دور لازم نیاد، ما مثلا فرض فهمید که مثلا علم رو آمدن اخذ کردن، لیکن علم مثلا فرض بفرمید که به یک مرتبه رو در مرتبه دیگر، حالا البته اختلاف، مثلا شیخ اعظم انصاری مثلا علم رو به مرتبه انشاء شرط میدهد در فعلیت، جناب آخوند خراسانی تقسیم میکنند مرتبه فعلی را به فعلی تعلیقی و فعلی تنجیزی، باز مثلا فرض کنید علم را شرط میداند در تنجیز نه در فعلیت، میگه فعلیت که دارد، چون میگه اگر حکم فعلی نباشد اصلا بعث و زجر ندارد. قطعا چرز کنم اصلا بعث و زجر مال مرحله فعلیته، فلذا اگر شما علم پیدا بکنید به حکم شأنی این ارزشی نداره، باید علم پیدا بکنید به حکم فعلی، یعنی اونجایی که بعث و زجر مطرح میشه. فلذا میفرماید که خیلی خوب، شما پس ما حکم فعلیمون دو دسته میشه، تعلیقی و تنجیزی. هر حکم فعلی تعلیقی است مگر اینکه شما علم بش حاصل کنید، اگر علم حاصل کنید مثلا به شرط که تنجیزی، حالا البته بیاناتشون یه خورده اینجا مختلفه ولی به هر تقدیر اینطور ازش استفاده میشه. برای اینکه مشکل دور را حل بکنن، علم به حکم در مرتبه ای را اخذ میکنن در موضوع حکم در یک مرتبه دیگر، ولیکن اگر بخواد علم به حکم در همون مرتبه به عنوان موضوع اخذ بشه، دور واضح لازم میاد. اما محضرتون که بردارد اینجا تقریبا میشود گفتش که متفق علیه، یعنی اجماع کل فی الکل، میشود گفتش که اساسا این از ضروریات مذهب شیعه امامیه هستش که الاحکام مشترکون بین العالم و الجاهل، مثلا ادعای ضرورت هم جور کنه. مصداق دیگرش اشتراک احکام بین حاضر و غائب بود، که احکام اختصاص به مشافهین ندارن، اختصاص به حضار ندارن فی مجلس الحکم، مثلا نه غیاب رو هم شامل میشه، غائبین رو هم شامل میشه، کسانی که از محضر مواردیم که حاضر نیستن رو هم شامل میشود. آیاتی از قرآن کریم هم خوندیم، ادله رو عرض کردیم، بعضی از روایات رو دیگه تکرار نکنیم. مصداق ثالث اشتراک احکام بین الرجل و المرأة، که بگیم که زن و مرد احکامشون مشترک است الا ما خرج بالدلیل، که این رو هم عرض کردیم. اما مصداق رابع که اتفاقا اینم زیاد کاربرد دارد، جای مختلف از این بحث می شود، اشتراک احکام بین معصوم و غیر معصوم هست. يعني اشتراك حجة الله و سائر عباد الله في الاحكام و التكاليف. ما بگیم که اینها با هم دیگه مشترک هستن. به هر حال ما احکامی داریم، تکالیفی داریم که اینها رو مکلفین باید اینها رو به انجام بدن. احکام تکلیفی رو مکلفین باید انجام بدن. تا اینجاش واضح هستش. الا انه که خب ما از خارج میدانیم به دلیل که برخی از احکام از اختصاصات رسول الله است، برخی از احکام از اختصاصات حجت الله است، ولی الله است، یعنی این مخصوص اونها هستش و اینا سایر عباد الله اینها رو نداره. از اون طرف برخی از احکام هم هست که اینا مخصوص سایرینه و نمیتونه شامل حال مثلا رسول الله یا ولی الله بشه. خب از جمله احکامی که از اختصاصات نبی الله رسول الله و ولی الله حجت الله اینها هستش، فرض بفرمایید که مثلا آقایون میگن که وجوب التهجد علی رسول الله، التهجد این واجب است بر رسول الله، واجب است بر امام معصوم، اما بر سایرین مثلا بگید که مستحب است یا همچین چیز، یا جواز تعدی از مظهرتون که اربع زوجات از چهار زن بیشتر بتونه شخص بگیرد، این بگیم که از اختصاصات مثلا رسول الله بوده است. حتی اهل بیت هم مثلا چنین چیزی رو نداشتن. البته حالا میگم اینا یه مقداری جای بحث دارد، جای گفتگو دارد. مثلا اگر ما گفتیم متعه، اگر گفتیم متعه این مشروعه که شیعه امامیه، این اصلا جزء مذهب ماست دیگه، این مطلب. خب مثلا رسول الله آیا لازم بوده همه زنانش دائم باشن؟ نمیشد مثلا چهارتاش دائم باشن بقیه متعه باشن؟ دقت میکنین چه عرض میکنم؟ این که میشد که این مسئله نبود دیگه. حالا عقد که بلد بود بخونه که حالا عقد دائم عقد موقت اینا میتونست اینطور باشه، این مشکل نداشت که چطور مثلا فرض کن که الان در فقه ما یاد گرفتیم و پیامبر مثلا علیه عزو الله نمیدونست، این که شدنی هست. از همینجا نتیجه میگیریم اون مطلبی که به ذهن خطور کرده است و گفته شده است مبنی بر این که لعل این زوجاتی که گفته می شود چهار زن بیشتر نمی شود، اما دائم و متعه باشه، و از محضرتون که حتی متعه هم بیشتر از چهار زن نمی تونه باشه، یعنی یک مرد فقط چهار زن می تونه باشه، اما از که دائم باشن یا متعه باشن، حالا در جای خودش اینا بحث شده است. از محضرتون که حالا وقت اگر این طور گفتیم، حالا دیگه میشه از اختصاصات رسول الله که سایرین دائم و متعه بیش از چهار تا نمیتونن داشته باشن، اما رسول الله چه دائم چه متعه به هر حال میتونسته بیشتر از چهار تا داشته باشه. به هر تقدیر حالا چه اون عرضی که ما گفتیم باشد چه بیانات دیگران باشد، چون اگر ما گفتیم میشود متعه بیش از چهار تا باشه، چه جهتی دارد که تأکید کنیم همه زنان رسول الله دائمه بودن؟ نیازی نیست، میتوند از مثلتون که غیر دائمه باشه. آن نیازی است که همه دائمه در نظر گرفته بشن تا بخواد از اختصاصات رسول الله بشه. به هر طرف
اختصاصات رو اون بحث رحمت نفسها نیست،
مانعی نداره، دقت میکنین اونم باشه، دقت میکنین، اما تعداد عدد رو ما میخوام حد نسال پر بکنه، ما منشأش رو کار نداریم، منشأش چی باشه دقت میکنین چه عرض میکنم، منشأش باشه تو خودش اومده در اختیار پیامبر قرار داده و چه کرده، یعنی چی؟ یعنی که مهریه نخواسته، مهریه نخواسته، هبه کرده خودش رو، مهریه نخواسته، از منظر مبارکتون که این، اما بالاخره عدد رو که پر کرده عدد رو. اون حرف آقایون نستش که میگن متعه مثل امه میماند، مثل اما میماند، اما عدد نداره، حسر عددی درش نیست، در متعه هم حسر عددی نیستش، هر تعدادی باشد ولو الف، برخی از روایت هم این تعبیر رو داره، ولو الف باشد. از منظرتون که این شما چی باش اون طرفش بشه از نظر سین که بعد برتری ولو الف هم باشد مانعی نه، دقیقا من چه عرض میکنم این تو. حالا بحث دیگه نمیخوام من بارده بحث فقه نمیخوایم بشیم، مثال صرف. خب بعد نگاه میکنیم این اختصاصاتی که پیامبر خدا دارد یا اختصاصاتی که ائمه دارن، باز اینا هم دو دستش، دو دسته، یه دسته مواردی است که ناظر به شخص خودشون هست، مثل همینایی که گفتیم، یعنی تعداد زوجات یا وجوب تهجد. بعضی هاشون نه، ناظر منصبه، منصبی که دارن، منصب و جایگاهی که دارن که ولی الامر هستن، به اعتبار ولی الامر بودنشون هستش. اما نظر مبارکتون که خب اینا اگر چیزی به اعتبار منصب باشد، لعل بگیم این میتونه به دیگرانی که صاحب این منصب باشن این تسری پیدا بکنه، تعدی بکنه. ممکن است بگیم نه، فرض بفرمایید در باب جهاد ابتدایی، جهاد ابتدایی رو ما بگیم از اختصاصات ائمه، از اختصاصات رسول الله است، به اعتبار شخص خودشون، یعنی شخص رسول الله صلی الله علیه و آله، شخص ائمه علیه الصلاه و السلام، اینها یه ویژگی داشتن، یه خصوصیتی داشتن که جهاد ابتدایی در اختیار اونها بوده، یا این به خاطر منصبشونه که ولی الامر هستن. اگر ما گفتیم به خاطر منصب هست، شخص دیگری هم حائز این منصب شد، در این جایگاه قرار گرفت، این جای میتواند جهاد ابتدایی رو اعلام بکنند. مرحوم امام در تحریر الوسیله میفرمایند که این احتمالاً از مذهبتون که اختصاصاته اهل بیت هست، این فقیه نمیتونه این کار انجام بده. یعنی امام که قائل است به ولایت مطلق فقیه، در این حال در این مورد میگه این از اختصاصات. دقت میکنید به احساس میشه، یعنی نکته امام این بوده است که ایشون این مطلب از جایگاه منصب ائمه نمیدیدن، بلکه ناشی از شخص اونها میدیدن. یعنی شخص 14 معصوم داره ویژگی بوده که میتونه جهاد ابتدایی اعلام بکنه، اما سایرین اون ویژگی، اون خصوصیت رو ندارن، نمیتونن جهاد ابتدایی اعلام کنن. وگرنه اگر به لحاظ منصب باشد، لااقل یک کسی مثل مرحوم امام باید قائل باشد که این تسری پیدا میکند به سایرین. در موارد دیگه هم به همین ترتیب دیگه، اون جایی که منصب مطرح هستش، فرض کنید از باب انفال مثلا، انفال یا فیع مثلا، چیزای از این قبیل، اینها رو بگیم به اعتبار منصب اگر باشد کسی دیگری این منصب رو در اختیار گرفت، این به اون شخص منتقل میشد. خیلی از این اعمال ولایت هایی که صورت میگیره، ببینید مثل مرحوم مراغی در العناوین، ایشان اینطور گفت به لحاظ تاریخی، ایشون همزمان است با ملا احمد نراقی، ولی ظاهرا این العناوینش ناظر به عوائد الایام نراقی نوشته است، اون رو در دیده و این رو نوشته، ولی تقریبا همزمان با هم دیگه. از منظر مبارکتون که ایشون مرحوم مراغی، حسینی مراغی، حسینی مراغی که ایشون مراغی، از منظرتون که سید مراغی در العناوین اونجا اینطور میگه اینطور نیست که ولایت فقیه در طول ولایت ائمه باشد، نه اینطور نیست، یعنی اینا در عرضن به لحاظ رتبه، ولایت ها منصب رو عرض میکنم، عرض مذارتون که یعنی خدا از یک طرف امام صادق علیه السلام رو نفس بکرده از برای این مقام ولایت، ولایت ها نه امام، ولایت رو ولی قرار داده، و از طرف دیگه آمده فقیه رو ولی قرار داده. ما چطور میگیم؟ ما میگیم خدا ائمه رو قرار داده به عنوان ولی، ائمه فقیه رو نصب کرده اند. یه طولیتی اینجا در نظر میگیریم، اونا رو در عرض هم میبینن، در عرض هم فرق نمی کنه، نه مستقیمه فرق نمی کنه، نه یعنی مقام فقیه با مقام امام یکیه به لحاظ مقامات معنوی، نه، به لحاظ منصب و جایگاه اینطوره، هر دو منصوب من قبل الله هستن، تفاوتی از این حیث وجود نداره. حالا کاری ندارم به این مطلب، میخوام بگم اگر ما گفتیم که اموری از به خاطر منصب هست، اینا منتقل میشود به کسی که دارای همون منصبه، اما اگر اموری مربوط به شخص ذات اونها باشد، بگیم منتقل نمیشه. مثلا فرض کنید یکی از احکام دیگه که مطرح مربوط به منصب هست، وجوب استشاره، وجوب مشورت. خب مشورت و استشاره بر عموم مردم مستحب است، اما بر ولی الامر این واجب است، بر ولی الامر واجب است که در امور نوعیه، در امور جماعیه، در امور اجتماعی مشورت کنه، استشاره بر اون واجب است، شرعا استحباب نداره، بر سایرین این مستحب است، به خاطر منصبش، به خاطر جایگاهش است، از منظر مبارکتون که، و طبیعتا در امور اجتماعی هم این جاری میشه. پس بعضی از امور از اختصاصات حجت الله، از اختصاصات رسول الله، حتی شما سو بگیم بعضی از احکام از اختصاصات رسول الله، حتی به ائمه علیهم السلام تسری پیدا نکرد. حالا این وقت این اختصاصات برخی هاش به خاطر شخص خودشون هم ذاتن، برخی ها به خاطر منصبشون هستش. در منصب اگر کسی اون منطق رو به دست آورد، طبیعتا این مطلب بهش منتقل میشه، اما اگر نه این از اختصاصات باقی میمونه. این از یک طرف. از اون طرف میشود اختصاصی رو در نظر گرفت برای عباد الله غیر حجت الله که احکامی باشد مخصوص این که مخصوص پیامبر خدا نباشد. فرض بفرمایید در آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول ما بگیم اطیع الله امر ارشادیه، اما اطیع الرسول امر مولوی هستش. خب معنا ندارد که مخاطب اطیع الرسول خود رسول الله باشد، خود رسول الله مخاطب اطیع الرسول باشد، این معنا ندارد از محضر مبارکتون که. فلذا این امر مولوی اطیع الله، این امتثال این امر از اختصاصات سایرینه، نه از اختصاص از رسول الله کاری ندارد. این شامل حال رسول الله چی آقا نمیشود. یا در اون اوامری که به نحو قضیه خارجیه مثلا فرمودن به شخص خاصی امر کردن که تو برو جهاد، جهاد ابتدایی به شخص خاصی به شکل خاص امر کردن آقا تو برو جهاد، ولو من به هل کفایه هم هست باشه، اما به شکل خاص به این نفر نه تو هم باید بری جهاد. عرض نظرتون که خب این به او خطاب شده است، طبیعتا شامل حال خود پیغمبر خدا چی نمیشه. حالا اینجا البته شاید شما میگید آقا این خروج از محل بحث اساسا، اینجا اصلا از اختصاص خارجه، چون اختصاص اصلا از اشتراک خارجه به جهت که اشتراک در قضایای حقیقیه، یا به نحوی که مرحوم امام فرمودن خطابات قانونی قابل تره. ولی به هر حال فقط من تصورش رو بکنیم که می شود احکامی باشد، این احکام در اسلام وجود داشته باشه اما به پیامبر خدا نخورد، شامل حال سایرین بشه و هاکذا. از محضر مبارکتون که یا مثلا بگیم بعضی امور برای مردم مباح باشد، مثلا فرض کنید که برای پیامبر خدا بچه نه، پس ما بگیم که اینجا رابطه عموم خصوص من وجه، رابطه عموم خصوص من وجه، یعنی نقطه اشتراکی هست که اکثر الاحکام، اکثر احکام اینا اون در اون مساحت مشترکه قرار دارن، اما از این طرف نقطه افتراق هست، بعض الاحکام هست که از اختصاصات حجت الله و ولی الله و رسول الله و بعض الاحکام از اختصاصات سایر عباد الله هست که اینا مشترک نیست. خب حالا در اون جایی که ما دلیل داریم، دلیل داریم که مشترک هست که مشترک، در اون جایی که دلیل داریم که اختصاصی هست اونجا طبق دلیل عمل میکنیم. اما در موارد مشکوک اگر ما گفتیم الاصل اشتراک الاحکام بین المعصوم و غیر المعصوم، بین حجت الله و سائر عباد الله، اگر گفتیم الاصل و الاشتراک، این اصل اینجا به درد ما میخوره که در موارد مشکوکه ما میتونیم اینو ملحق بکنیم به موردی که اصل اختصاص بکنن. اصلی میگن آقا مشترکن اینا با هم دیگه، پیامبر خدا ائمه و مردم عادی در احکام مشترکن، الا ما خرج به دلیل و حیث لا دلیل، ما دلیل نداریم، لذا از منظر مبارکتون که طبق اصل عمل میکنیم و میگیم همون کاری که رسول الله انجام داده است بر مردم هم واجب است. خب این رو به چند شکل میشه بیان کرد و تقریر کرد و توضیح داد از محضر مبارکتون که خب یکیش همین بیان است، یکیش همین قاعده اشتراک است به این بیان که بگیم آقا ما رفتیم استقراء کردیم، استقراء کردیم، تتبع کردیم، فهمیدیم که خارجن احکام مشترکه. چجوری؟ دیدیم ما نماز میخوندیم رسول الله هم نماز میخونده، ما روزه میگرفتیم رسول الله هم روزه میگرفته، ما حج انجام میدیم رسول الله هم حج انجام داده، خارجن دیدیم احکام مشترک. این نبوده است که مثلا فرض کن پیامبر به ما میگه که چی، اون والد ما نقل میکرد، ابوی ما نقل میکرد، میگفت درسی آقای میرفتیم، خود اونم خدا رحمتش کنه، خود درسی آقای میرفتیم، خب ایشون یه مقداری اهل دود و دم و اینها هم بود اصلا که بعد میگو این درسش عصرها بود تا غروب طول میکشید مثلا، بعد غروب که میشد بعد ما هم گفت طلبه ها پاشید برید نماز، پاشید برید نماز، بعد خودشون بساطش جور میکرد و اما از اینکه مشغول میشد. در حال اختصاصاتی بود، یعنی حکم اختصاصی طلبه ها نماز بوده، حکم اختصاصی من خدا تو دیگه دارم وقتش بوده باید حتما مصرف میکره تا سر حال بشه خود نماز هم بخواه باید توجه خاص از وقت خدا رحمتش ایشون از برخواه شخص از منظر تیگه زحمت زیاد کشیده برتقدیر مراد این هستش که این طوره. حالا ما بگیم آقا رسول الله وقت نماز شد آن مسلمی برید نماز بخونید، ما هم بریم دوباره زندگیمون هم ایتون نبوده ایشون هم نماز میخونده، یا با هم مبارک رمضان شما ها برید روزه بگیرید سومو مثلا شما برید روزه، من نه من این مقداری مصرف دارم هم مثلا این خبران نیستش بوده مشترک بود. ما رفتیم تتبع کردیم استقرا کردیم، بررسی کردیم و از مسائل مبارکتون که در نتیجه دیدیم که بله در عموم احکام این اشتراک وجود دارد، اینها از مسائل مبارکتون که وجود دارد. خب حالا ما در یه مورد شک میکنیم، در یک مورد شک میکنیم، میگه آقا 100 تا حکم داریم، از این 100 تا 90 تا شما فهمیدیم مشترک هست بین حجت الله و بین خودمون مشترکه، 9 حکم هم اختصاصیه، یک حکم مشکوکه، یک حکم از 100 حکم فقط یک حکم مشکوکه. اینجا یه قاعده ای رو آقایون مطرح میکنن، میگن ان الظن یلحق الشیء المشکوک بالاعم الاغلب، ان الظن يلحق الشيء المشكوك بالاعم الاغلب، این قاعده رو مطرح میکنن. خب این یک تقریری است که بیان شده، نمیخوایم وارد این بحث بشیم، طول میکشه، الا انه که حجیت این قاعده ثابت نیست، حجیت این قاعده ثابت نیست. ما بگیم خب بله این چیزی است که حدسی و گمانیه، که اگر ما ظنی داشتیم ظنون ملحق میکنن شیء مشکوک را به قرض منظرتون که عام اغلب، یا حالت غلبه با کدوم طرفه، از مورد مشکوک هم ملحق به طرف غالب بشود، این دلیلی نداره، خود این دلیل ندارد، ما دلیل بر حجتش نداریم. شاید در مواردی بتونیم بگیم حجت است، اما اونجا هم با دلیل خاص وجود دارد. نزا از این قاعده نمیتونیم استفاده کنیم به عنوان قاعده ای که محکم باشد و در اینجا مطرح باشد. اما از این اگر بگذریم، محضر مبارکتون که بعضی از موارد هست، برخی از ادله هست که از اونها میشه استفاده کرد که ما این رو استفاده کنیم. فرض بفرمایید قاعده مثلیت، قاعده مثلیت رسول الله صلی الله علیه و آله طبق دستور قرآن فرمودن انما انا بشر مثلكم یوحى الی، انا بشر مثلكم یوحى الی، ارمزتون که خب این مثلیت، من مثل شما هستم، فقط یه تفاوتی هم دارد، این که من به من وحی می شود. پس یعنی مثلیت رسول الله و سایر عباد الله این تلقه مطلقه، فقط و فقط تنها قیدی که دارد و تنها تفاوتی که هستش در وحیه، در وحیه که اینجا آیا آمده فقط وحی رو از اختصاصات رسول الله بیان کرده است. در سایر موارد تفاوتی میان رسول الله و سایر عباد الله وجود ندارد و مثلیت جاری هست. این بله یک سرم زن میزنن جیب ما هی میلرزه بسیتون که شما آروم نشستید، ما جیب ما هی در اینجا بله گلگل میکنه هر بسر مکسی حتی بیبره دارد بگذارم هر بسرتون که بله ما تحجیب میدونن ما سفتازه درس داریم هر بسرتون که خب حالا این مثلیت را، این مثلیت را در دو جهت میشه در نظر گرفت، یک جهت جهت تکوینه، یک جهت جهت تشریع. در جهت تکوین یعنی من رسول الله از ملائکه نیستم، از اجنه نیستم، منم یه بشری هستم، انسانی هستم، آدمیون که سایر البشر، از منظرتون که و همون مشکلاتی که شما دارید منم دارم، من باید غذا بخورم، من باید بخوابم، من باید قضا حاجت بکنم، من باید نکاح بکنم، هر چی هم مثلا شما دارید منم دارم، هم مشکلات شما دارید. منم خسته میشم، منم توانایی محدوده، منم هر مثلا هم آسیب هایی که بیمار بشم چون اینا مثل شما میمونه، مثلیت به لحاظ تکوینی. خب این یک جهت هست، این که واضحه. مثلا میگم آقا اگر فرض بفرمایید کسی با شمشیر فرض کنید به رسول الله بزنند، ایشون خون از بدنش نمیاد یا بدنش زخمی نمیشه، چرا؟ ایشون بشره، اگر شمشیر بهش بخوره ایشون هم زخمی میشه، ایشون از بدنش خون جاری میشود و ها کذا. اینا بگیم که مثلیت در اینجور امور هستش، مثلیت تکوینیه. اما مثلیت تشریعی که الان این مد نظرمون هستش که بگیم از آیه شریفه مثلیت تشریعی هم بشه استفاده کرد، بگیم این تلق شامل این هم میشه، حالا اگر مدعیشه که شامل نمیشه، عقل هم دارتون که شامل اینم میشه، مثلیت تشریعی یعنی منم مثل شما، همه ویژگی های تشریعی که شما دارید من هم دارم، الا اینکه من نیست اضافه تری دارم و اون که به من وحی میشه، من وسیله اتصال عباد الله به الله هستم، من خدا به من وحی میکنه، منم مطالبو در اختیار شما قرار میدم، مثلیت تشریعی هم از این جهت بگیم. خب اگر اگر ما مثلیت تشریعی رو پذیرفتیم و گفتیم یه قاعده مثلیتی وجود دارد هم به لحاظ تکوینی هم به لحاظ تشریعی، البته شاید بفرمایید ظهور آیه بیشتر به مثلیت تکوینی میخوره، اما به هر حال حالا عرض ازتون که ما بگیم هر دوش استفاده میشود، اونگاه هست که در مثلیت تشریعی بگوییم قاعده مثلیت اقتضا دارد که در همه احکام حقوق و تکالیف میان ما و رسول الله اشتراک وجود داشته باشد. یعنی مثلیت اینطور پیامبر که فرموده انما انا بشر مثلكم، یعنی لی و علی مثل ما لکم و علیکم، لی حقوق من و علی تکالیف من مثل ما لکم حقوق شما و علیکم و تکالیف شماست. از این جهت ما با هم دیگه تفاوتی نداریم، مثل هم هستیم، الا ما خرج به دلیل، الا ما خرج به دلیل، در جایی که دلیل داشته باشیم طبیعتا از تحت این اصل خارج میشه. خب این یک بیان برای بفرمایید که قاعده اشتراک. بیانات دیگه هم مثلا میشه داشت، از جمله مواردی که وجود دارد این است که در قرآن کریم رسول الله به عنوان اسوه حسنه معرفی شده. خب ما موظفیم به تأسی بر رسول الله، اگر ما در احکام مشترک نباشیم تأسی اینجا معنا ندارد. همین چند ماه قبل ماه مبارک رمضان که مشرف شده بودیم عتبات عالیات، اونجا در یک قعده علماییه بود در عرض محضرتون که کربلای مقدسه، اونجا آیان بودن فلان حرف ها و شخصیت ها بودن و همه صاحب لحیه، عرض محضر مبارکتون که بحث در گرفت و الکلام جلو الکلام بحث رسید به عرض محضرتون که این فتوای جهاد، جهاد مقدس هم فتوای جهاد فلان بسه از این حرفا علیه داعش و شو اینها که مثلا از جانب مرجعیت اعلای مثلا نجف اشرف صادر شده است فلان ها بحث بالا و یعنی صحبت سر همین بود که مثلا آیا ما تأسی باید بکنیم به امام حسن مجتبی یا به امام حسین علیه السلام. مثلا بحثی که تو ایران هم قدیم مطرح بوده دیگه، از نظر این که ما باید به امام حسین تأسی بکنیم بجنگیم یا به امام حسن تأسی کنیم صلح کنیم و اهل خدمه و اینها باشیم، این بحث. بعد یه آقای اونجا بود که یه آقای دکتر دانشگاهی بود بنده خدا، نه تو اون جمع شده حضور داشت، این یه دفعه گفتش که اونا گفتن نه و ما وظیفمون در دوران غیبت همین است که کوتاه بیایم و صلح کنیم و خود نو اینا، ما هم که ساکت نشستیم گوش میکردیم استفاده میکردیم از بیاناتش. بعد منظرتون که این آقای دکتر بنده خدا دکتر دانشگاهی بود، یه دفعه گفتش که اگه اینطور باشه پس فتوای جهاد چی میشه که مرجعیت نجف دستور جهاد دادن که ما بریم با داعش بجنگیم. خب من خندم گرفتم که خب یعنی ببین با این نقض چه کار میکنم. بعد دم با آقای خیلی جدی گفتم که همونم اشتباه بود، همونم اشتباه بود، اصلا که بی خود اصلا ما نداریم چنین چیزی، یعنی چه ما در دوران غیبت اصلا ما حق نداریم حرکتی انجام بدیم، ما اینجا صبر میکنیم محتسبا صابرا و منتظر میمونیم انشاءالله صاحبش بیاد کار رو انجام میده. از مثلا تو مورکی که ما هیچی ما باید مینشستیم
با ما
نه حالا بعدا این کشفه که اینا مسئله شخصی داشتن با مرجعیت نجف، اونا خودشون رو از منصوبیده به یه مرجعیت دیگری میدانستن، اون مرجعیت رو خواستن بکوبن مرجعیت خودشون دیگه، اینا حواشی هن دیگه با آقایون که ربطی نداره این بحثا للأسف شدید. از منظرتون که حالا مرادم این استش که بعد اون بنده خدا دکتر دانشگاهی باز کوتاه نیومد گفتش که پس این چیه اسوه حسنه، آه لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ما باید تأسی بکنیم به اهل بیت، ما امام حسین در نه بعد آخر من گفتم خب سماحت شیخ شما یه چیزی بگو، گفتم که اینجا اختلاف مبناییه حل نمیشه، گفت احسن 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 اختلاف مبنایی حل اینطوری حل نمیشه، مبنایی اختلاف داره، احسن بس تمام شد.
یه راه حلی داشت اون علما همه که
توی شهر تا دوش میگفت دو سرمایه نه اونا علمایی بودن که همه دست به بلیتشون خوب بود سریع سوار هواپیما میشن میرفتن تو شهر نمیموندن، مجا برای سایرین میگفتن. بله از نظر مبارکتون که از صحبتشون هم پیدا بود که رفت آمد به اروپا و آمریکا اینا هم دارن، از نظر مبارکتون که بگذارید به هر تقدیر خب ما مأمور به تأسی هستیم، اگر قرار باشد احکامی که این آقا انجام میدهند عموما اکثرا از اختصاصات خودش باشه، این که ما نمیتونیم چه به چی تأثیر بکنیم. این یک آیه، آیه دیگه هم داریم که فبهداهم مقتده، فبه هداه و مقتده. ما باید به هدایت اهل بیت اقتدا بکنیم، به هدایت رسول الله اقتدا بکنیم، اون مأمور به اقتدا هستیم، اونا مقتدای ما هستن. خب اگر ما هر کاری اونا کردن بگیم این کارم انجام بدیم، نگیم نه این از اختصاصات اون، نشد که، یعنی با احتمالا دقت میکنید. لذا ما اصل رو باید بر این بذاریم که احکام مشترکه که میتونیم تأسی بکنیم، میتونیم اقتدا بکنیم، الا ما خرجه به دلیل. خب اینم یه بیان دیگری باز برای همین باشه. یه بیان اصولی هم اگر بخوایم داشته باشیم، میگیم آقا حالا شما به هر دلیلی که باشد، این یه تقریر دیگه هم عرض کنم، خوشحال کنم اینم عرض کنم بعد اون قاعده اصول، یه تقریر به تقریر دیگه، این که لا شک و لا شبهت در این که رسول الله صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام اینا مکلف بودن، بلا شک اینا مکلف به احکام بودن. خیلی خوب، در اصل تکلیفشون ما شکی نداریم، اینها مشمول رفع القلم نیستن. وضع القلم علیهم مثلا تو این لا شک و لا شبهت، پس اونا احکام رو انجام میدن به عنوان مکلف. خب حالا این احکامی که برای مکلفین وجود دارد، ما در صورتی میتونیم اونا رو اخراج بکنیم از تحت این احکام و احکام دیگه‌ای برشون ثابت بشود، یا اصلا حکمی ثابت نشود، مثلا از منظر این که یا برخی از این احکام رو از شمولش نسبت به خودمون خارج بکنیم، این رو دلیل قطعی باید داشته باشیم. اگر دلیل قطعی نداشته باشیم، یه وحدتی وجود، وحدت عنوانی وجود دارد میان ما و رسول الله و اهل بیت علیهم السلام. وحدت عنوانی چی آقا؟ وحدت در اصل مکلفیت، در اصل تکلیف و مکلف، هم من مکلفم هم او، عرض منظرتون که فلذا چرا این حکم شامل حال مثلا من بشود شامل حال او نشود، یا بالعکس، عرض منظرتون که در موارد مشکوک و ملحق میکنیم به همین مطلب. خب اینجا قاعده اصولی هم اینه، قاعده اصولی این است که التمسک بالعام، قرار محضرتون که فی الدوران فی التخصیص بین الاقل والاکثر، اگر ما امر دائر شد بین این که تخصیص اقل داشته باشیم این تخصیص اکثر، در موارد دوران امر بین تخصیص بین الاقل و الاکثر، ما تمسک به عام میکنیم. یعنی میگیم آقا این 10 مورد هست، ممکن است 1 مورد از این تخصیص خورده باشه، ممکن است 2 مورد تخصیص خورده باشه، 1 موردش قطعیه، مورد دومش مشکوکه، در یه تمسک به عام میکنیم. یعنی اون مورد مشکوک رو میگیم تخصیص نخورده است. احکام هم میگیم از این احکام، از این 10 حکم شرعی که وجود دارد، مثلا 8 موردش که یقینا از منظرتون که مشترکه، 1 مورد تخصیص خورده از اختصاصات معصوم هست، 1 مورد هم مشکوکه، نمیدونیم از اختصاصات هست یا نه، در اینجا تمسک میکنیم به عام، چون دوران بین التخصیص بین الاقل والاکثر هستش. حالا یه خود رضای دیگه هم دارد، برحال قاعده اشتراک در اینجا هم جاری میشه و ازش استفاده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.